ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه 23 آذر ماه 1400 مصادف با 9 جمادی الاول 1443. موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در اشکالی که بر مرحوم آخوند فرمودن در جلسه گذشته به صورت مفصل عرض کردیم و ملاحظه فرمودید و انشاءالله به متن کتاب نهایت الدرایه مراجعه کردید و حتما نکات دقیق تری رو از اونجا استفاده کردید. نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی نکات و مناقشاتی به ذهن میرسه که حالا چون امروز میخوام یک بحث دیگری رو مطرح بکنم انشاءالله این مناقشات رو میگذاریم برای بعد از ایام فاطمیه، یعنی انشاءالله روز سه‌شنبه هفته آینده. بحثی که میخوام عنوان کنم در این جلسه این آیه شریفه سوره مبارکه بقره و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این آیه شریفه در حقیقت شارحش و توضیح دهنده این آیه که این آیه آیه 143 بقره است. آیه 78 از سوره مبارکه حج و جاهدوا فی الله حق جهاده هوچ تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هازا لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکونو شهدا علی الناس. در این دوتا آیه رو وقتی کنار هم قرار بدیم منصب مهم امامت به خوبی از این دعای استفاده میشه که ما در اسلام یک منصبی داریم، عنوان رسالت رو نداره، عنوان نبوت رو نداره، اما یک منصب الهیه به نام منصب امامت. گاهی اوقات برخی این سوال رو مطرح میکنن که آیا در قرآن ما آیه‌ای داریم که بدون این که روایتی نیاز داشته باشه برای تطبیق ما بگیم دلالت بر امامت داره. بهترین آیه یا یکی از بهترین آیه ها همین دعای است، آیه 143 بقره و 78 حج. در سوره مبارکه بقره می فرماید که وکذالک جعلناکم امتن وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. اولا تعبیر به جعل داره، جعلناکم، یعنی خداوند میخواد بفرماید یک منصبی رو ما داریم برای شما قرار میدیم. خب آیا این جعلناکم خطابش به همه مسلمینه؟ یعنی ما همه مسلمان ها از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا روز قیامت رو همشون رو امت وسط قرار دادیم؟ وسط به معنای این که نه جانب افراط برود نه جانب تفریط. گاهی اوقات در بعضی از تفاسیر به عدل، امت عادله، اعتدال، اعتدال یعنی در هیچ مسئله‌ای، نه در اعتقادیات، نه در اخلاق، نه در احکام، در همه امور اون حد دقیق رو رعایت میکنه. وسط در اینجا مراد وسط معنوی است، نه وسط جسمانی که بگیم خب در اعداد، در کم متصل، در کم منفصل وسط چیه. اینجا وسط وصف برای امت، امت وسط یعنی امتی که حرفش، گفتارش، کردارش بر حد وسط هست، یعنی نه درش افراط وجود داره نه درش تفریط وجود داره. یا تعبیر به عدالت بکنیم، عنوان عدل. خب آیا میشه گفت همه مسلمان ها امت وسطن؟ اگر همه مسلمان ها امت وسطن، پس این اکثرهم لا یعقلون یعنی چی؟ اکثرهم الفاسقون یعنی چی؟ اکثرهم لا یعلمون یعنی چی؟ این همه آیات ما در مذمت اکثر داریم در قرآن کریم، اکثر از همین امت پیامبر. اگر اکثر لا یعقلونن، اگر اکثر لا یعلمونن، لا اکثرهم الفاسقون، اینا قرینه می شود بر این که این امت وسط یک گروه خاصی از مسلمان ها هستن، یک افراد خاص. حالا امت بر افراد قلیل هم صدق می کنه، دو نفر، سه نفر، چهار نفر. این امت وسط با این قرینه‌ای که عرض کردم و حالا قرائن دیگری هم که اشاره خواهم کرد، یعنی یک گروه خاص، اجازه بفرمایید، یک گروه خاص، نه همه مردم. همه مردم در همین قرآن، حالا بگیم اکثر ناس که مسلمان هم داخلشه، بالاخره راجع به خود همین مسلمان ها آیاتی که راجع به منافقین وجود داره از میان همین مسلمان ها، اینا قرینه می شود بر این که این یلته یک قرینه است. حالا قرائن دیگر هم عرض میکنم. این یک نکته. خدا میفرماد و کذالک جعلناکم امتا وسطا. بعد خب امت وسط قرار دادیم برای چی؟ آیا امت وسط یک عنوان تشریفاتیه، یک عنوان و یک وصف معنوی محض؟ خدا داره تعریف میکنه از این گروه، میفرماد لتکونو شهداء علی الناس، تا شما امت وسط شاهدان بر اعمال و افکار مردم باشید، و یکون الرسول یا یکون الرسول علیکم شهیدا، از اون طرف رسول هم بر شما شهیده، بر شما شاهده. خوب عنایت کنید آیون، اگر این دوتا آیه رو یک کسی خوب دقت بکنه به خوبی حقیقت امامت رو از قرآن میتونه استفاده کنه. هیچ روایتی هم لازم نداریم، گرچه روایاتی هم در ذیل هر دو آیه داریم. آیه میفرماید خدا کذالک جعلناکم امتا وسطا، غایت و هدف چیه؟ این منصبو که ما برای شما قرار دادیم، این جعل که برای شما قرار دادیم، میخوایم شما شهدای بر مردم باشید. یعنی شما همه اعمال مردم رو شاهد باشید. آیا همه مسلمون ها شاهد بر اعمال خودشون میتونن باشن؟ تا چه برسه بر همه ناس؟ خود این غایت لتکونو شهدا، شاهد بر اعمال. ما یه وقت میگیم که آقا زید رفت دید که عمر داره این غذا رو میخوره، خب این داره شهادت میده، ولی اینجا این شهدا یعنی تمام اعمال، افکار، قلوب، علی الناس، یعنی نه فقط برای اعمال ظاهری مردم، اون چه در دل مردم میگذرد، شما شاهد بر همه اینها هستید. خب این مسلمه که عرض میکنم که مطابق اون آیه‌ای که خدای تبارک و تعالی فرمود قل اعملوا فسیر الله، شما انجام بدید، خدا و رسول خدا و مؤمنین شاهدن، یه گروه خاصی شاهدن، شاهد بر اون، تا اونجا قل اعملوس، اما اینجا داره لتکونو شهدا علی الناس. این شهادت تحملش دنیاست، ادایش آخرته. اینی که در قرآن داریم که روز قیامت هر امتی را با رسولش به عنوان شاهد ما محشور میکنیم، با امامش، اون امام به عنوان شاهد هست. امام شخصی است، شخصیتی است که شاهد بر اعمال مردم در دنیا، اعمال همه، همه اعمال انسان ها بر امام عرضه میشه، نه فقط اعمال شیعه، نه فقط اعمال مسلمان ها، اعمال همه بشر. این چه مقامیه؟ اینا شاهدن در این دنیا، یعنی امام. حالا میگیم همین امت وسط کسانی هستن که توی این دنیا آگاه بر اعمال همه مردم هستن، آگاه بر قلوب و افکار همه مردم هست. اون وقت در آیه 78 از سوره حج می فرماید و جاهدوا فی الله حق جهاده، شماها یه گروه خاصه نهایت جهاد رو باید در راه خدا داشته باشید، تو عبادت برترین عبادت ها رو باید ائمه داشته باشن، توی خدمت به مردم، توی ارتباط با مردم، توی شناخت خدا. بالاخره جهاد یعنی هر چه که مصداق برای اطاعت خدای تبارک و تعالی است. می فرما این تکلیف تکلیفی نیست که به همه مسلمان ها بشه. و جاهدوا فی الله حق جهاده، مگر علماش هم نمیتونن حق جهاده انجام بدن. اوحدی از بشر فقط میتواند حق جهاده انجام بده. بعیدم نیست که این از اتقوا الله حق تقاته بالاتر باشه، این حق جهاده. خب خود این آیه میگه این مخاطبش گروه خاصیه به قرینه حق جهاده. بعد میفرماد هوچ تبا کن، خدا شما رو اختیار کرده، شما مجتبای الهی هستید، مصطفای الهی هستید، یه گروه برگزیده هستید در میان این مردم در نزد خدای تبارک و تعالی. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، باز برای خود همین گروه میفرماید، البته گفتیم حق جهاده، اما حرج رو ما نمیخواییم. ملت ابیکم ابراهیم، ملت ابیکم یعنی دین ابیکم، شما در دین پدرتون ابراهیم هستی. خب هو سماکم المسلمین من قبل، یعنی در قبل از اسلام در کتابهای گذشته در تورات و انجیل شماها رو به عنوان مسلمانان واقعی خدا نام برده. سماکم نمیگه جعلکم، یعنی نام ائمه ما در تورات بوده، نام ائمه ما در انجیل بوده، نام ائمه ما در همه کتب آسمانی بوده. هو سماکم المسلمین من قبل و فی هازا، در این کتاب، منتها در این کتاب با عنوان کلی اولو الامر، عنوان کلی مؤمنون با این عناوینه. حالا ببینید اونی که میخوام استفاده کنم اینه، همون قایتی که در آیه 143 بقره بود و کذالک جعلناکم امتا وسطا، چی بود قایتش؟ لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، همون رو در همینجا میاره. میفرماید جاهدوا فی الله، هو اجتباکم، ما جعل علیکم من حرج، ملت ابیکم، هو سماکم المسلمین، لیکون الرسول شهیدا علیکم، همون قایت رو میاره، منتها با تقدیم و تأخیر اون رسول. و اول میفرماید پیامبر شاهد بر شماست. پیامبر شاهد بر این گروه یعنی چی؟ یعنی پیامبر روز قیامت شهادت میده که این گروه به اون چه که از ناحیه خدا مأمور بودند عمل کردند. پیامبر بر این گروه شاهده. و تکونو شهدا علی الناس، شما میشید شاهد بر همه مردم، شاهد بر همه مردم، مسلمان، شیعه و غیر اینها. خب آیون این دوتا آیه رو کنار هم قرار بدیم، به خوبی ما میفهمیم که یک ناس داریم، یک امت وسط داریم، یک رسول داریم. رسول شاهد بر این امت وسطه، امت وسط شاهدن بر ناس. گفتیم به قرینه کلمه وسط که به معنای عدله و به قرینه شهدا که شهدا یعنی باید اینها بر همه مردم، اعمال مردم، افکار مردم، عقاید مردم، اینا شاهدن، اینا میشن یه گروه خاص. ما اسم این گروه رو میگذاریم ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. اینی که اللهم صل علی محمد، اینی که توی روایات ائمه میفرمان نحن الشهدا علی خلقه، علی خلقه، ما شهدای بر خلق خدا هستیم. یعنی همه اعمال بشر به ما عرضه میشه، ما شاهدیم. قیامت ما میتونیم بگیم این آقا این کارو کرد، این آقا این کارو کرد، این آقا این حرفو زد. غیر از اون نامه اعمال که در جای خودش ثابته، ائمه خودشون شاهدینن. این مقام آقایون کجا پیدا میشه؟ صدها خلیفه اول و خلیفه دوم رو کنار هم قرار بدن، به سر سوزنی از این مقام ائمه ما نمیرسن. این یه امر واضح قرآنیه. اینطور نیست که ما بخوایم با روایات که بیایید بگید آقا این روایات سندش کذاست یا چی هست، که البته روایات معتبری هم داریم. نحن الامت الوسطا، ائمه خودشون میگن ما امت وسطاییم. نحن الشهدا علی خلقه، این مقام ائمه ماست در قرآن کریم. آیا اگر یک کسی اندک توجهی به این قرآن کرده باشه، بر زبان او جاری می شود این یاوه‌گویی که اگر کذا باشد باید در نسب نه امام، نعوذ بالله و نعوذ بالله و نعوذ بالله. چطور یه انسانی که ادعای مسلمانی میکنه، ادعای ارتباط با قرآن به عنوان شیخ و تفسیر میکنه، بیاد این آیه رو معنا بکنه؟ این آیه رو چجور معنا میکنه؟ ائمه ما این مقام و این منزلتشونه در نزد خدا. کسانی که شهدا بر خلق خدا هستن، کسی بیاد به خودش همچین حرفی بزنه بعدم بگه سوء تفاهم شد، بعدم با یک عذرخواهی ظاهری ما قانع بشیم. ما به تبع امام رضوان الله تعالی علیه، بالاتر به دستور خود ائمه معصومین علیهم السلام، به سیره مسلمه امیرالمؤمنین علیه السلام، ما وحدت رو قائلیم. هر کسی منادی تفرقه بین مسلمین بشود، از این خط اساسی اسلام فاصله گرفته. ما وحدت رو قائلیم. مسلمان‌ها نباید با هم دشمنی کنن. یهود و نصارا و خصوصا یهود و یهود زمان ما بدتر از یهود در صدر اسلام، اینا دنبال تیکه کردن مسلمین، از بین بردن و نابودی همه مسلمان‌ها هستن، هم شیعه هم سنی، این درش تردیدی نیست. ولذا یه خط اساسی که از اول ائمه ما برای ما ترسیم کردن وحدت بود. اما معنای وحدت این است که یک آدم بی سواد، یک آدمی که پیداست قلبش مملو و از حقد و کینه است، بیاد یه حرف مزخرف اینچنینی رو که ما نمیتونیم تصورش رو بکنیم. انسان بدنش میلرزه وقتی میخواد تصور یک چنین خبطی رو بکنه، بیاد یه غلط رو بکنه. ما نمیتونیم آرام باشیم، یک مسلمان نمیتونه آرام باشه تا چه برسه به یک شیعه. باید انسان فریاد خودش رو بزنه. ما انتظارمون این است که چنین آدمی رو علمای اهل سنت، که خب به حمد الله باید تقدیرم کرد، عده‌ای از ائمه جمعه در مقابل او موضع گیری کردن، ولی این کافی نیست. این آدم رو از اسلام طرد کنید، نگذارید نماز جمعه بخونه، نگذارید مورد مراجعه مردم باشه. اینا اقل اون چیزیست که باید نسبت به این آدم انجام بشه. وجود چنین افرادی فتنه است برای جامعه مسلمین. خب شما ببینید الان در کشور ما اهل سنت و شیعه دارن در مسالمت و در کمال مسالمت در تحت این نظام اسلامی دارن زندگی میکنن، زندگی که اینا الان در این نظام اسلامی دارن قابل مقایسه با زمان طاغوت نیست. زمان طاغوت به اهل سنت در ایران بها داده نمیشد، براشون ارزش قائل نبودن، با قهر و غلبه با اونا برخورد میکردن. اما امروز تو نظام اسلامی مثل حوزه های شیعه مدرسه دارن، مدارسشون چندین برابر مدارس حوزه های شیعه شده. دارید زندگی میکنید، ما هم میخواییم همین مسالمت باقی بمونه. ولی اجازه این که سر سوزنی نسبت به ائمه ما علیهم السلام، اشارهی در تنقیص داشته باشید، ما نخواهیم داد، تحمل نخواهیم کرد. لذا هم علمای اهل سنت باید یک موضع‌گیری قوی تر بکنن، هم مسئولین نگذارن چنین آدمی تو جامعه مورد مراجعه حتی خود مردم اهل سنت هم باشه. این وجودش خطرناکه برای اسلام. هر چند وقت یه بار این آدم یک حرف عجیب و غریبی، البته حالا خود اهل سنت هم گفتن این عنوان مزدور رو داره، اونا دارن میگن، دشمن داره کار میکنه، دشمن آیون میشینه برنامه‌ریزی میکنه، در یک موقعیتی یه کلامی رو از زبان یه عالم سنی یا یک عالم شیعی بیرون بیاره. اینم رو ما باید بیدار باشی، باید هوشیار باشی. اما هوشیاری و بیداری به این نیست که اغماز بکنیم. ما این مقامات ائمه طاهرینه که ازهر من الشمس، تازه ما حسرتمون این است که عمر انسان تمام میشه و اینا رو نشناختیم، نفهمیدیم امام یعنی کی، مقام امامت چه مقامیه، نفهمیدیم و نمیفهمیم. نباید بگذاریم این عقاید محکم مسلم قرآنی، عرض کردم من الان در استدلال به این آیات هیچ حدیثی نیاوردم، که ما باید اعتقادات جوانهای خودمون رو حفظ کنیم. آیون طلبه ها، من مکرر در جلسات گفتم، گاهی اوقات بعضی از طلبه ها به من میگن آقا چه کار کنیم موفق بشیم؟ میگم تا میتونی تو امامت کار کن، تا میتونید آیات امامت، مقام ائمه، کلمات ائمه، اعتقادیاتشون، احکامشون، اخلاقشون، اینها رو ما یاد بگیریم. اون وقت مراجعه کنید آقایون به کافی شریف، ببینید در باب موالید ائمه، در باب کیفیت خلقت ائمه، اصلا یه چیزهای عجیبی که عجیب یعنی فوق فکر بشره. من این روایت رو یادداشت کردم در کتاب الحجه کافی، باب و موالید الائمه است. البته یه مضمون به چند تا سند هست، حالا ممکنه از باب تبدیل سند بعضیاش رو درست کنیم. راوی میگه سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ان الله عز وجل اذا اراد ان يخلق الامام من الامام، وقتی خدا میخواد یه امامی رو از یه امامی خلق بکنه، بعث ملکن فاخذ شربتن من ماء تحت العرش، تحت العرش، از یه آبی که تحت العرشه. حالا این تحت العرش چیه؟ کجاست؟ پیداست یک آب غیر از این آب دنیویست، از او یک مقداری رو اخذ میکنه. ثم اوقعها او دفعها، حالا این تردید از راویه، الال امام، میده به امام، فشربها، امام اون لیوان رو و اون شربت رو میخوره. فیمکث فی الرحم 40 یوما، نطفه امام بعد از خوردن اون آب در رحم مادر 40 روز قرار میگیره. لا یسمع الکلام، تا 40 روز چیزی نمیشنوه. ثم یسمع الکلام، در همون بطن مادر بعد از 40 روز یسمع الکلام. حالا بیایم بگیم آقا علم امروز میگه گوش مثلا بعد از 3 ماه کی درست میشه، اینا وجودشون و خلقتشون فرق داره، یعنی یک عوامل دیگری هم دخالت داره. تو همون بطن مادر یسمع الکلام. فاذا وضعته امه، وقتی که به دنیا میاد، بعث الله الیه ذالک الملک، اون ملک رو باز خدا میفرسته، الذی اخذ الشربه فکتب علی عضده الایمن، این آیه شریفه رو، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته، یک صغرا یک کبرا، تمت کلمت ربک، یعنی امام کلمه تامه الهی است. چه تعبیری، کلمه، حالا کلمه چیه معناش؟ بحث خیلی مفصل و دقیق و لطیفی داره. انسان گاهی اوقات میتونه کلمه یعنی دین، ولی کلمه یعنی اون نشان اصلی برای خدای تبارک و تعالی، یا نشان نسبت اون متعلق. کلمه تامه الهی در صدق امامه، کلمه تامه الهی در عدل امامه. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، این صغرا لا مبدل لکلماته، کسی نمیتونه این کلمات الهی رو تبدیل کنه. یریدون لیطفئوا نور الله، ادعی میخوان نور خدا رو خاموش بکنن، اما والله متم نوره، مگر خدا میگذاره؟ لا مبدل لکلماته، ائمه ما یک حقایقی هستن تا ابد هستن، یعنی تا ابد زنده هستن. اینا حقایقی است که خدا برای بشر قرار داده، بشر در پرتو اینها یا در پرتو زیارت قبور اینها حیات پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، سعادت پیدا میکنه، زیارت ائمه رو شما دیدید که میگیم اللهم اینی اتقرب و بکه بهم الیک، ما با اینا به تو تقرب پیدا میکنیم. این میشه کلمه تامه که در زمان حیاتشون کلمه هستن، در مماتشون هم کلمه، کلمه تامه الهیه. اینا مقامات ائمه ماست، لذا باید شؤون و مقامات ائمه ما حفظ بشه. البته ما هم نخواهیم حفظ کنیم، خدای تبارک و تعالی اینها رو عدل قرآن به عنوان ثقل اصغر قرار داده و خدا حفظ میکنه، خدا حفظ میکنه. اینها هم از مصادیق ذکرن، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اینم یکی از مصادیقشه. بله مصداق اصلیش قرآن کریمه. امیدوارم که علمای ما همه هرچه بیشتر معرفتشون به امامت بیشتر بشود و ما این حقایق رو که بشر در پرتو ارتباط با اینها هدایت پیدا میکنه. یکی از علمای بزرگ اهل سنت چند سال پیش آمده و در همینجا دیدن من، همون اوائلی بود که داعش و اینها داشت تحرکاتی انجام میداد و اون کشتارهای فجیع، از من پرسید به نظر شما راه حل مشکلات مسلمین چیه؟ گفتم راه حلش این است که همه بریم سراغ اهل بیت. بریم سراغ اهل بیت میریم سراغ قرآن. اگه کسی سراغ اهل بیت نره نمیتونه سراغ قرآن بره. بریم محور رو اهل بیت قرار بدیم و اونم تأیید کرد، تصدیق کرد. راه همینه. باید بریم بیشتر سراغ اهل بیت. اجازه ندیم شیاطین شیطنت بکنن. به خیال خام خودشون امام ما مثل امام اوناست که نه در علمشون نه در جهات دیگرشون هیچ قابل مقایسه نیستن اصلا به هیچ وجه. ما این حقایق رو حفظ کنیم، در خودمون بیشتر پیاده کنیم، به بشر معرفی کنیم و امیدواریم که خداوند شر دشمنان اسلام، حتی دشمنانی که به حسب ظاهر لباس مسلمان ها رو پوشیدن، اینها رو از جامعه مسلمین دفع بفرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.